بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل پنجم که در کفایه اولین دلیل برای جواز اجتماع امر و نهی است، توجه به مسئله عبادات مکروهه است. این دلیل را مرحوم آخوند به عنوان اولین دلیل برای جواز اجتماع قرار داده است. در ترتیب ما چند مسئله دیگه که با بحث‌های قبلی ارتباط داشت ذکر کردیم و این در حقیقت دلیل پنجم برای جواز اجتماع میشه. این دلیل بعضی مثل مرحوم آخوند در ضمن اصل بحث گنجانده اند، یعنی اصل این که جایز است یا جایز نیست اینو بررسی که میخواستن بکنن، اینو به عنوان یه دلیل آوردن که خب وجه هم داره. بعضی هم این بحث عبادات مکروهه را به دلیل اینکه یه هویت مستقلی داره فی حد نفسه هستن، یه بحث مهمه، جدا کردن در تنبیهات مسئله آوردن و هر دوش هم وجه داره. از یک نظر این عبادات مکروهه میتواند مستمسکی بشود برای قائلین به جواز اجتماع، ولی از یک نظرم اصل این که ما در شرع عباداتی داریم که مکروهه هستند و این چه قائل به امتناع باشیم چه قائل به جواز باشیم نیازمند تحلیلی است، جدا کردن. هر یک از این دو وجهی داره. طبعا حالا ما مطابق همون مسلک و مشی اول اینو جز ادله مجوزین داریم میاریم، ولی خب عملا وقتی که وارد بحث میشیم کل بحث یه حالت استقلالی پیدا میکنه، یعنی کل بحث یه ارزش ذاتی داره با قطع نظر از بحث اجتماع و امتناع. این یه نکته. حالا اصل استدلال چیه؟ ببینیم چی میخوان بگن آیین مجوزین. آیین مجوزین اینجوری میگن که شما گفتید که به امتناعیون میگن، اشکال میکنن به ممتنعین. شما گفتید که احکام خمسه، احکام تکلیفی خمسه متضاده و در یک جا نمی توانند جمع بشوند، و مشخصا امر و نهی رو گفتید یک جا نمی توانند جمع بشوند که این وضوح بیشتری هم داره. اصل این که احکام متضادن یه قاعده است، پنج تا حکم دارای تضادن و نمی توانند جمع بشوند، و به خصوص احکامی که حالت عرشبت تقابل واضحتری دارن مثل وجوب و حرمت، وجوب و کراهت، حرمت و استحباب، چیزایی از این قبیل، این دیگه وضوح بیشتری داره که با هم نمیتونن جمع بشن. پس یکی از پایه‌های امتناع تضاد احکام و عدم امکان اجتماع این احکام مزاد با یکدیگر در مورد واحد بود. این پایه رو ما میخواییم بشکنیم. با چه شاهدی؟ با یه شاهدی که در شواهد متعددی که در خود فقه و شریعت وارد شده و عدل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه، به تعبیر مرحوم صاحب کفایه و بزرگان در اینجا بهترین دلیل برای اینکه یه چیزی ممکنه اینه که ببینیم هست. یه وقتی چیزی واقع نشده برای اینکه اثبات امکانش بکنیم باید استدلال بکنیم، ولی وقتی که ببینیم یه چیزی واقع شده که این دیگه نمیشه، لازم نیست بریم دلیل بیاریم که این بله میشود، بهترین شاهدش اینه که شده الان هست. این که میگه نمیشه، وقتی که گفت ما انجام دادیم و شد، یعنی شدنش معناش اینه که میشود، امکان داره، وقوعش نشانه امکانشه. حالا اینجا هم همینه، شما نشستید اینجا دارید بحث میکنید که اجتماع امر و نهی جایز است و ممکن است یا نه، ما بدون اینکه نیازی به این باشه که در این فرایند بحث‌های تحلیلی طولانی قرار بگیریم، میگیم یک نمونه‌هایی بهتون میدیم که شده است، تمام شد دیگه، حجت تمامه. حالا به این سادگی داره تلقی میکنه اونی که استدلال میکنه و بر امتناعیون اشکال وارد میکنه. شاهدی که حالا ما میاریم برای اینکه میشود و شده و واقع شده، شاهد بر امکانش وقوعشه و وقوعش هم اینا این شواهدی است که میگیم. نما صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا هم وجوب داره، عبادت درسته، در این حال هم گفتن کراهت داره. خب حالا اینجا وجوب با کراهت یه جا جمع شد، اینجا ضمن اینکه دو تا حکم از احکام متضاد نمیتواند جمع بشه، این دو تا حکم هم درست حالا وجوب و حرمت نیست، ولی وجوب و کراهته. وجوب و کراهت هم دو حکم متقابله، متضاده. خب یه جا جمع شده، صوم یوم استحباب، استحباب و کراهت، وجوب تو صلات فی الحمام اشتباه، اینجا استحباب و کراهته که مقابل همه. خب دو تا حکمه، دو تا حکمه واقعا مقابله دیگه، استحباب و کراهت حالا به شدت وجوب و حرمت نیست، ولی بازم شما گفتید احکام متضاده، به خصوص حالا اون جایی که تضاد بیشتری داره مثل اوجش وجوب و حرمته، یه درجه پایین ترش استحباب و کراهته. خب اینجا صوم یوم عاشورا استحباب داره، کراهت هم داره، اینکه پس امر و نهی اینجا جمع شد. یا نمونه دیگری که حالا یه خود سخت داره، خب وجوب و و کراهته، وجوب و کراهته، مثل نماز در حمام، همه گفتن که نماز در حمام کراهت داره، در حالی که اون نمازی که داره میخونه مصداق واجبه، یعنی نماز واجب را با عرض شود که همون شکلی که خونده ادا کرده است، پس معلومشه مصداق وجوبه، در این حال گفتن نماز در حمام کراهت داره. یا نمازهای ناف این وجوب و کراهت بود، یا استحباب و کراهت در بعضی نوافل که در نافله های مبتدعه به اصطلاح، نه اون نافله هایی که موقت نوافل یومیه، نه نوافلی که از صلات و خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، در بعضی اوقات گفتن نماز استحبابی، نماز نافله کراهت داره. خب اونجا نافله است، مستحبه، در اینا میگه کراهت داره. اینا میگه نمونه. و یا نماز مثل در موضع تهمت، بره در یه جایی نماز بخونه که حضورش در اونجا اصلا چی نیست، توی یک کاباره‌ای مثلا، یه مشروب فروشی اونجا مثلا نماز بخونه. خب میگن صلات در مواضع تهمت کراهت داره، که حالا اینجا باز وجوب یا استحباب با کراهت جمع میشه. پس شما این نمونه هایی رو که دیدید، نقل میکنن آقا مصطفی که تهران رفته بوده تو دوره طلبگیش، وارد یه مشروب فروشی شده و گفته که عرق دارید؟ اینم خیلی مونده اینجوری چی میخواده؟ گفته که همجوری، گفته بله، گفته پس مواظب باش که سرما نخوری. عجب که بعد قاعدتا اینا رفیل میشن و اثر میگذارن دا. حالا این حضور در مواضع تهمته، حالا اگر نماز بخونه در موضع، در جایی که از مواضع تهمته، میگن این نماز مقبوله، حالا چه نماز واجب چه مستحب، ولی در این حال کراهت داره. این مجموعه از این مثال هاست که حالا نخ تسبیح همه اینا اینه که کراهت با یه حکم دیگری جمع شده، حالا یا بعضی جاش کراهت و استحبابه، بعضی جا کراهت و وجوبه. خب پس شما گفتید که احکام متضاده و در یک جا جمع نمیشوند و این خشت اول امتناع بود، چهار مقدمه ای که مرحوم آخوند ریختن برای رسیدن به امتناع، اولین مقدمه و خشت اولش چی بود؟ الاحکام الخمسه متضادتون به اسرها، و به خصوص اونجایی که احکام حالات تقابلی مثل وجوب حرمت داشته باشن، یا وجوب و کراهت، یا استحباب و کراهت، وقت در اینجاها البته یا وجوب و کراهت بود یا استحباب و کراهت بود در این مثالهایی که زده شد. از این قبیل مثال هم در فقه زیاده و رو اصل این قصه در فقه نمیتونه کسی اشکال بکنه. حالا ممکنه توی بعضی از اینا از فقهی استدلال بشه کسی قبول بکنه یا قبول نکنه، ولی اصل این که عبادت مکروه ما داریم، حالا چه عبادت واجبی که مکروهه یا عبادت مستحبی که مکروهه، این مورد پذیرشه و در کلمات همه فقها نمونه داره و روایات هم داره. این اشکالیه که شده به امتناع، یا به عبارت دیگه استدلالی شده بر جواز. استدلال بر جواز اینه که عدل و دلیل علا وقوع شیعه امکان شیعه وقوعه و اینا واقع شده، پس معلوم میشه احکام میتونه جمع بشه. حالا اگه میتونه جمع بشه، خب امر و نهی به معنای وجوب و حرمت هم قابل جمعه، چون شما فرقی نگذاشتی، نگفتید فقط وجوب و حرمت نمیتونه جمع بشه، گفته احکام متضاده و اینجا اومده عبادت با کراهت جمع شده. این حالا ما اینا که فعلا داریم امروز نقل میکنیم همش، اینا نقل‌هاییست که در کلمات هست، اینا در کلمات شیخ بوده، بعد هم مرحوم آخون اینا رو منقح‌تر کرده و همین مسیر هم آمده جلوتر. حالا قبل از شیخش دیگه حالا من خیلی کار نکردم این از کجا بوده است اونا، قاعدتا اینا قبل از شیخ هم بوده، ولی در کلام شیخ و بعد مرحوم آخون خیلی منقح شده این بعد این استدلال. خب برخورده با این مسئله به دو شکل انجام پذیرفته است، یک برخورد اجمالی است با قصه، یک برخورد هم و روی کرده تفصیلی است. معمولا به این دو شکل با این مسئله و استدلال برخورد کردم، در کفایی هم همینطوره، بقیه هم تقریبا همین حالته. اما در اون مقام پاسخ اجمالی که مقام اوله، مرحوم آخوند چند نکته داره که مهمترینش این دو نکته ایست که عرض میکنم. یک نکته و اینا جوابهای اجمالی است. اولین جواب اجمالی این است که اگر اون بحث‌های قبلی ما را شما ببینید، اونها یک پایه‌های محکم عقلی و استدلالی داره. وقتی که شما با یه نمونه‌ای مواجه میشوید که عرض شود که به ذهنتون میاد با اون استدلالات سازگار نیست، شما اومدید این طرف رو مسلم گرفتید، میگید اونا رو باید گذاشت کنار، ما در برابر میگیم نه، تو واقعا این کار شما اشتباهه، کار درست اینه که اگر استدلالات ما قوی و متقن بود، دلائل استوار و متقن بود که هست، این شواهد ظاهری رو با توجیهش بکنید. شما در ان الله علی العرش استوا چیکار میکنید؟ میگید آها یه استدلال قوی وجود داره که تجسم بر خداوند محاله. خب این استدلال مواجه شده با اینکه ان الله علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم. خب اینا ظاهر قصه است، این ظاهر رو باید بر اساس اون استدلال عقلی توجیه بکنید. عرض شود که یا شبیه اون شبهتون فی مقابل البدیهه، این مارکسیست ها میگفتن که مثلا ما در فلان جا میبینیم که اجتماعی نقیزن شده یا ارتفاعی نقیزن شده، خب جوابش اینه که اجتماعی نقیزن و ارتفاعی نقیزن که قانون بدیهه، این که نمیشه با یه نمونه‌ای که به ذهن شما میرسه اینجا اجتماع یا ارتفاع شد قانون رو نقض بکنیم، نه اونقدر اون قانون صلب و محکمه که مقابلش اینجا شبهه است، باید رفت شبهه رو شناخت که چی گیر کار چیه. حالا اینجا در حد بدیهی که نیست، ولی یه استدلال استوار عقلی ما داریم بر امتناع اجتماع امر و نهی. شما چند تا نمونه میارید میگید که ظاهر اینها اینه که امر و نهی اینجا جمع شده، حالا امر وجوبی یا استحبابی با نهی کراهی. خب میگیم که این ظاهر رو باید حلش کنید، این یه جایی این گیر داره، ولی اون پاش خیلی محکمه. بنابراین شما آمدید میگید که عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، ما میگیم نه، امری که کاملا اثبات شده و برهانی است با یک امر مشکوک نمیشه اونو نقضش کرد. اون موردی که شما یه شبهه‌ای دارید باید برید تحلیل بکنید که شبهه رو رفع بکنید. این عرض شود که یک جواب مقابل اون که میگه واقع شد پس ممکنه، ما میگیم نه، این ممتنع اونقدر محکم امتناعش که این وقوع رو باید شک بکنید. شما اگه دقت بکنید حتما خواهید یافت که این وقوع نیست اینجا، این اتفاق نیفتاده، این اجتماع یه گیر دیگه ای تو کاره که شما نشناختید. چرا از این طرف تحلیل میکنید؟ شما از اون طرف به مسئله نگاه بکنید. این جواب اول ایشون. جواب دوم، اینا همه در کلمات شیخ و کفایه اونها آمده. جواب دوم هم اینه که این اشکال مشترک الورود بین ما و شماست. این اشکال بین مای امتناعی یعنی صاحب کفایه و شمایی که اجتماعی هستید مشترک الوروده. علت این مسئله این است که در این موارد اگر دقت بکنید تفاوتی میبینید با اون چه که در بحث اجتماعی امر و نهی بود، و این تفاوت اصلا مسئله رو کاملا از هم جدا میکنه. با این توضیح که در اجتماع امر و نهی دو تا عنوان داریم به نحو عامین من وجه، که در دو دلیل به صورت دو مفهوم کاملا از هم جدا متعلق امر و نهی قرار گرفتن. یک جا گفته لا تغصب، غصب مفهومی اصلا در ذات خودش مستقل، یه جا فرموده سلمه. بعد این دوتا عنوان که متعلق دو عنوانند که متعلق دو حکمند در یک معنون جمع شدن. بحث ما اینه. اما در این مثالهایی که شما زدید اینجوری نیست. صوم یوم عاشورا، توجه کردید؟ یه دلیل کلی داریم ما که صوم در همه روزها جز اون روزهای خاص مستحبه، و یک دلیلی هم خود همین صوم رو گرفته، میگه صوم خاص، یکی از اون مصادیق اون صوم رو گرفته میگه اینجا کراهت داره. این خیلی امر و نهی روی یک عنوان مطلق و مقید سوار شده، در حالی که یک عنوانه، اون تو حالا عنوان مطلق و مقیده. صوم اینم میگه لا تصوم یوم عاشورا، ولی هر دو رو صومه، اون تا یکی مطلقه یکی خاصه. عنوان اصلی و هسته کار یک مفهومه، مفهوم صومه. یا از صلاتو فی الحمام، از صلاتو خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، یا از خطاباتی که صلات واجب را تشریح کرده اون مطلقه. یک عنوان خاصش هم که ذیل همون کلی هست میگه لا تسلف الحمام به نحو کراهه. پس باز اینجا عنوان ها شد واحد، منتها واحد البته به نحو مطلق و مقیده، در حالی که در بحث ما اصلا عنوان دو تا بود بر حسب اتفاق در یک جا با هم جمع شده. ولذا شمایی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید در اینجا باز گیر دارید، برای اینکه اینجا دو تا عنوان مستقل نیست که امر و نهی بشه تعلق گرفته بشه جمع شده باشه بر حسب اتفاق. نه، تو خود خطاب یک عنوان مطلقه، روی یه فردش هم گفته عنوان نهی داره، وقت تو یه جا با یک عنوان هم امر هم نهیه. دیگه دو تا عنوان مستقل به نحو من وجه نیست، و اینجا همه میگن اشکال داره، مخصوص مای صاحب کفایه و امتناعیون نیست. مای امتناعیون حد عکس اونی که به صورت خاص متفاوت با شما قائلیم اینه که میگیم حتی این جایی هم که جدا هست و تو عنوان من وجهه بازم اجتماعش جایز نیست، ولی ما و شما در اونجایی که عام است و خاص و تو خود دلیل اومده لا تسلف الحمام لا تصوم یوم عاشورا، اتفاق نظر داریم که نمیشه. پس بنابراین اشکال مشترک البروده، نمیشه شما این رو به رخ ما بکشی، بایستی برید به اینکه اگر راهی پیدا بکنیم همراه هم باید بریم جلو، همراه هم باید بریم جلو. برای اینکه اون بحثی که شما گفتید که حتی شما که قائل به تجویز هستید میگید چون دو عنوانه و دو حیث این میشود یه جا جمع بشه، ولی اینجا دو تا عنوان نیست، این دو عنوان نیست و عرض شود که تو خود خطاب به صورت واحد آمده. اینم نه، فرض اینه که از اونم خارج نشده. اگر خارج میشد که اون بحثی نداشتیم، مثل روز عیدینه، در عیدین از اون صوم خارج شده. اینجا گیر اینه که هم اون مطلق هست، ولذا درسته روزه در عاشورا یا نماز در حمام، ولی در این حال یه نهی هم داره، گیر اینه. ولی اگر یه نهی آورده بود که مقید اون بود که اون چی؟ این مشکلش اینه. حالا که میشه، حالا این اول کاریم، حالا 4-5 جلسه بحث داریم ببینیم، ولی شاید که حتما میشه. حالا 7-8-10 تا نظریه است اینجا. خب این دوتا پاسخ اجمالی است که مرحوم آخوند و دیگران، اینا دیگه چیزای تقریبا جا افتاده، همه اینا رو دارن. البته حالا ما یه ملاحظاتی داریم که بعد عرض میکنیم نسبت بهش. این دو پاسخ اجمالی است. اما پاسخ تفسیری، ما فعلا همین داریم بر مشی صاحب کفایه میریم جلو. پاسخ تفسیری مسئله این است که مقام دوم که بررسی تفسیریه، که عرض کردیم که بررسی این مسئله فی حد نفسه ارزش داره، یعنی از اصولی باید عبادات مکروه باید یک تحلیل درستی ازش ارائه کرد. ایشون برای بررسی تفسیری میفرماید که این مثالایی که به عنوان عبادات مکروه آمده در سه قسم جا میگیره و این اقسام رو جدا جدا بررسی میکنه ایشون. یک قسم، قسم اول اونیست که نهی آمده تعلق گرفته به عبادتی با عنوان خود اون عبادت و بدلی هم نداره، بدل نداره، هم خود عبادت نهی شده ازش، مثل صوم یوم عاشورا. صوم، ببینید روزه ها که میگن مستحب است، هر روزی خودش یک خطابی داره، هیچ روزی جای روز دیگه نمیگیره. اگر میگه که شما این 29 روز ماه را روزه بگیر مستحبه، یا این روز اول و وسط و آخر ماه را روزه بگیر مستحبه، هر روزی خودش خطاب مستقله. اینجوری نیست که یه روزی بیاد جای روز دیگه رو بگیره. این روزهایی که در آن استحباب صوم وجود داره، این استحباب در هر روز مستقل و خاص اون روزه و بدلی هم نداره. اینجوری نیست که بگیم روزه مستحب چند فرد داره، یکیش اینه یکی اونه، نه، هر روزی خودش خطاب مستقل داره. این نوعه که ما تعلق به نهی به عنوانهی و ذاتهی ولا بدل لهو، همونی که مصداق امره نهی بهش تعلق گرفته و همون یک مصداق هم بیشتر نیست، بدل هم نداره. این یک قسم. قسم دوم همین است، تعلق به نهی به یک عبادتی ذات و عنوان عبادت نهی تعلق گرفته ولی مصداق عبادته، یعنی بدل هم داره، افراد دیگه داره، مثل همون صلات فی الحمام. این صلات فی الحمام اینجوری نیست که مثل روزه یک و روزه اول و دوم و سوم هر کدوم جدا جدا امر داشته باشه، نه، نماز در حمام یه مصداقی از اون کلیه که میگه اقم صلات لدلوک شمس لا غسق اللیل، یه مصداق اون کلیه. و اگر در حمام نخونه میتونه یه جای دیگه بخونه، یعنی همون تکلیف واحد را میتواند اینجا نه یه جای دیگه اطاعت بکنه، به خلاف صوم یوم عاشورا که اون روز را دیگه اگر عمل نکرد این تکلیف جای دیگه نمیشه عمل کرد، چون تکلیف روزای دیگه مال خودشونه. اما صلات فی الحمام بدل داره، چون مصداق مکلف و به نک، اینکه خود او فرد کامل و مستقل مکلف و به باشه، مثل صلات فی الحمام. این دو قسم نهی آمده روی خود اون عبادت، حالا یا عبادتی که مستقل امر داره یا عبادتی که مصداق و فرد از اون مأمور به. فرق اول و دوم این بود. قسم سوم از اساس با این دوتا متفاوته، اونیست که نهی تعلق نگرفته به ذات عبادت بلکه به یه چیزی که همراه عبادته، مثل اون از صلات و فی مواضع التهم، نماز در موضع تهمت، اون نماز که نهی بهش تعلق نگرفته، اون که در موضع تهمت هست اون یه عنوان همراه با نمازه، این نماز نیست، عنوان مجامع یا ملازم نمازه. این هم قسم سوم. پس قسم اول و دوم اینه که عنوان خود عبادت متعلق نهیه، این دو قسم بود. صورت اول اون بود که بدل نداره مثل صوم یوم عاشورا، صورت دوم این بود که بدل داره مثل از صلات و فلحمام. اما قسم سوم اینه که نه، عنوان نهی تعلق به ذات عنوان عبادت نگرفته بلکه به عنوانی که ملازم و رفیق و همراه عبادته، مثل کون فی مواضع التهم که همراه با عبادت نمازه، نه اینکه در ذات نماز باشه. این سه قسمیه که مرحوم آخوند اینو فرمودن، به تبع ظاهرا مرحوم شیخ هم این تقسیم رو داشته. بله بله، حالا حل مشکل در اینجای خود راحت تره. حالا با دید ترکیب اتحادیه انضمامی اونا که تو بحثش هم میارن خودشون. این هم از این مسئله. حالا من ایشون به ترتیبی که ایشون به فرمان عرض میکنم، در قسم اول شما 3-4 تا نظریه رو عرض میکنم ببینید تا بعد بشه بپردازیم. در قسم اول خود صاحب کفایه میفرماد اینجا عرض شود که کراهت در اینجا از مقوله کراهت به معنای متعارف و مشهور و احکام خمسه نیست، بلکه اینجا از قبیل مستحبین متزاحمینند، به این معنا که صوم، فعل صوم یه مستحبه، ترک صوم هم یه عنوانی داره که عنوان مخالفت بنی امیه است، اونم مستحبه، چون مخالفت بنی امیه، بنی امیه مقید شدن که روز عاشورا از باب شکر و شادی و سرور روزه بگیرند، لعنت الله علیه، و امام و ائمه از باب این که مخالفت با اونها عرشبت مطلوبیت داره فرمودن که ترک بکن. پس اینجا ببینید دو تا مستحبه، یکی مستحبه که روزه بگیری، یه مستحبم اینه که یه عنوانی که منطبقه بر این ترکه، مخالفت بنی امیه، اینم امر مستحبیه. خب این از اون مواردی است که فعل مستحبه، ترک هم مستحبه، و دو مستحب متزاحمن و جای تخییره، یا میشه این آورد میشه اون آورد. پس اینجا اینطور نیست که عبادت در فعل یک منقصت و هزازتی و کراهت باشه به اون معنا، بلکه در اون یه مصلحتی است، در فعل هم یه مصلحت دیگه، این دو تا مصلحت متزاحمن. این تئوری مرحوم آخونده. ولذایشون میگه اینجا امر و نهی در یک جا جمع نشدن به معنای در عنوان واحد معنون واحد، اینجا دو تا عنوان که هر یک از اینها دارای استحبابن، منتها اینجا چون عنوانها متزاحمن نمیشه جمعش کرد، یه تخییر بین متزاحمن ما در اینجا داریم، البته تخییری که یک طرف ارجح هست، یعنی ترک ارجحه، اون مخالفت ارجحه، چون متزاحمین متساویین کامل نیست بلکه متساویه با ترجیح یک طرف. این نظر مرحوم آخونده که حالا توضیح بیشترم بعد میدیم. مرحوم عرض شود که نائینی به این نظر اشکالی کردن، آقای خویی جوابی به اشکال آقای نائینی دادن، و بر جواب آقای خویی هم کسانی اشکال کردن، مثلا در منطقه به اون اشکال شده. این سیر رو ببینید، چون بحث علمی قشنگیه، یعنی غیر از خود اینجا یه چیزایی کلی تری داره که جایی دیگه هم به درد میخوره. عرض میکنم این سیر بحث اینطوری است. آخوند میگه مستحب این متزاحمینن با ترجیح یک طرف. نائینی میفرماد اینجا نمیتواند این مصداق مستحب این متزاحمین باشه به خاطر یه نکته. آی خویی میفرماد نمیتواند. بعد کسانی هم اومدن همراه نائینی شده گفتن نه اینجوری نمیشه. این سیر کفایه نائینی آی خویی رو ببینید تا فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.